بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به فيكفي في ذلك الأدلة الواقعية. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته آخرین مطلبی که عرض کردیم این بود که مرحوم شیخ قائل شد به این که اصل حرمت عمل به ظن است و به ادله اربعه هم استناد کرد، که یادتون باشه صفحه 125 و صفحه 126 گذشت، و نهایتاً دلیل حرمت رو ایشون برگردون یا به تشریع محرم و یا به طرح اصل یا دلیل معتبر. در مقابل دوستان، برخی با اصل جناب شیخ انصاری موافقن که اصل حرمت عمل به ظن است، اما در مقام استدلال اومدن رفتن سراغ آیاتی که نهی می کند از عمل به ظن، مثل اون آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و نظائر اون. عرض کردیم که جناب شیخ فرمود اصولیین کلام رو اطاله دادن در این بحث که نقض و ابرام کنن نسبت به این آیات، که آیا این آیات دلالت دارد بر اصل حرمت عمل به ظن یا این آیات دلالت بر اصل حرمت عمل به ظن ندارد. شیخ فرمود خب این اطاله کلام به نظر ما ثمره مهمی نداره. چرا؟ علتش این است که این آقایون دو تا احتمال در کلامشون وجود داره. یک احتمال این است که مرادشون این باشه که این آقایون خواستن استدلال کنن به این آیات بر حرمت تعبد و التزام به معدای زن، یعنی همراه استناد به شارع اگر باشه عمل به زن، این رو خواستن بگن آیات دلالت داره بر حرمتش. شیخ انصاری فرمود خب اگر این مورد نظر این آقایون باشه، این حرف درستی نیست. عذرخواهی میکنم، حرف درستی نیست، نه، اینجوری بگیم این حرف دیگه نیاز ندارد به اطاله کلام در مورد این آیات. چرا؟ چون نسبت به حرمت عمل بزن همراه با استناد به شارع، عقل به ضرورت دلالت بر این حرمت دارد. لذا اگر شارع هم در کتاب یا سنت یا اجماع فرموده باشه که این حرامه، فرمایش شارع میشه ارشاد به حکم عقل، به گونه ای که اگر نمی گفت هم ضرری نداشت، حکم عقل برای اثباتش کفایت میکرد. لذا با این حساب طبیعتا دیگه لازم نیست ما اینقدر اطاله بدیم در این بحث. این یک احتمال. احتمال دوم دوستان اینه که این آقایون استدلال کردن به این آیات بر حرمت عمل مطابق با زن، هرچند استناد به شارع در کار نباشه، یعنی خواستن بگن آقا عمل به زن حرام است، هرچند ما اون عمل خودمون رو مستند به شارع نکنیم. درست شد؟ اینجا عرض کردیم سه صورت وجود داره که دیگه اول بحث در واقع امروزمون رسیم. اگر دوستان مراد این آقایون استناد به این آیات باشه برای اثبات حرمت عمل به زن، هرچند استناد به شارع در کار نباشه، یک صورت این است که بگیم اگر مراد این آقایون حرمت عمل به زن است، در صورتی که عرض کنم معدای زن مخالف با واقع باشه و فرض ما هم صورت انفتاح باب علم باشه، یعنی در فرض انفتاح باب علم که می توانم بروم و علم کسب بکنم، من به زنی عمل بکنم که فلواقع خلاف در واقع اون حکم لوح محفوظی است، معدای زن مخالف واقع باشه. اگر اینجور باشه و باب علمم منفتح باشه، اینجا که ما نیاز نداریم به این آیات ناهیه که توش اطاله کلام کنیم که اینا دلالت دارن یا دلالت ندارن، نیاز نداریم. چرا نیاز نداریم؟ چون خود همون ادله حکم واقعی برامون کافیه. ادله حکم واقعی چی میگن؟ مثلا فرض کنید حکم واقعی این است که نماز ظهر واجبه. ها؟ دلیل حکم واقعی میگه تو باید به من عمل بکنی. فرضم این است که خب ما تمکن از رسیدن به علم داریم، یعنی تمکن داریم به علم برسیم، اما نمیریم به علم عمل بکنیم، میریم به زن عمل میکنیم. مثلا زن به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت داریم و به اون عمل میکنیم. خب ایشون میفرماد خود دلیلی که وجوب ظهر رو برا ما میگه، یجب الظهر فی الجمعه فی زمن الغیبه، عمل به زن رو حرام اعلام میکنه. خود دلیل وجوب ظهر که حکم واقعی است، با توجه به این که من تمکن از رسیدن به علم رو دارم، به واقع رو دارم، طبیعتا عمل به زن برای من حرام می شود و خود دلیل وجوب ظهر عمل به زن رو حرام می کنه. دیگه من نیازی به آیات ناهیه ندارم که بخوام عرض کنم خدمت شما اطاله کلام در موردش بکنم. پس این صورت اول. صورت دوم این است که بگیم مراد حرمت عمل به زن است در فرض انسداد باب علم، یعنی اونجایی که من نمیتونم به علم دست پیدا کنم، در صورتی که معدای زن مخالف اصل یا دلیل معتبر باشه. اگر عرض کنم خدمت شما این معدای زن مخالف اصل یا دلیل معتبر باشه و باب علم منصد باشه، اگر مراد اینجا باشه، جناب شیخ انصاری می‌فرماید در این صورت هم ما نیاز نداریم پای آیات ناهیه رو پیش بکشیم و در اونها اطاله کلام بکنیم. چرا نیاز نداریم؟ علتش این است که خود ادله اعتبار و حجیت اصل و دلیل معتبری که داریم عمل به زن رو حرام میکنه، چون اصل به جهت اعتبارش، اون دلیل به جهت اعتبارش به ما میگه تو حق نداری به زن عمل بکنی، باید بیای به من اصل عمل بکنی. خب وقتی ما اصل معتبر داریم، دلیل معتبر داریم، طبیعتا اصل معتبر، دلیل معتبر میگه تو حق نداری به زن عمل بکنیم، ولو باب انسداد است، انسداد باب علم رو ما قائل هستیم. درست شد؟ البته دوستان توجه بکنید، طبق این مبنا ما میتونیم این حرف رو بزنیم که مجاری اصول، محل جریان اصول، عدم علم به واقع است. یعنی هر جا ما علم به واقع نداشته باشیم، ولو ظن به واقع هم داشته باشیم، باز باید به اصل عملی عمل بکنیم، به اصل معتبر عمل بکنیم. اینجا همین که علم به واقع ندارم ولو ظن به واقع دارم، باید به اصل عمل کنیم. اگر این مبنا رو پذیرفتیم طبیعتا تمامه، و الا اگر کسی بگه نه شرط عمل به اصل این است که ظن بر خلافش نباشه، خب طبیعتا اگر اینجور باشه، قبلا هم عرض کردیم ما میتونیم به این زن عمل بکنیم ولو مخالف اصل باشه، چون اصل دیگه در اینجا معتبر نیست با وجود زن برخلافش. اینم عرض کنم خدمت شما صورت دوم. صورت سومی هم اینجا وجود داره و اون این که بگیم مراد استدلال به آیات ناهیه است برای اثبات حرمت عمل به زن ذاتن. یعنی مطلق عمل به زن حرامه، حتی بدون استناد دادن به شارع، و حتی در فرض عدم مخالفت معدای زن با واقع تو فرض انفتاح. یعنی عرض کنم خدمت شما، اگر فرض انفتاح باشه، حتی در فرض عدم مخالفت معدای زن با واقع، باز هم عمل عرض کنم خدمت شما به زن جائزه، حتی اگر من استنادش به شارعم عرض کنم خدمت شما ندم، و حتی در فرض عدم مخالفت معدای زن با اصل عملی و اون دلیل معتبر در فرض انسداد. یعنی خلاصه اون صورت اول و دوم رو بگذارید کنار، مطلقا بگیم عمل بزن، میخوایم بگیم این آیات ناهیه میگن حرامه. ایشون میفرماد خب اگر این باشه، اصلا آیات ناهیه از عمل بزن، عرض کنم آیات ناهیه از عمل بزن چون این دلالتی نداره، یعنی همچی دلالتی نداره. کدوم آیه میگه شما به زن عمل نکن، حتی اگر مخالف اصل نباشه، حتی اگر مخالف عرض کنم واقع نباشه، حتی اگر شما استنادش به شارع ندید؟ خب ما قبلا گفتیم عمل بزن اگر تشریع نباشد، یعنی استنادش به شارع ندید، و اگر مخالف اصل یا عرض کنم دلیل معتبر نباشه، این اشکالی نداره. ما اصلا قبول نداریم که این آیات یه همچی چیزی رو بخوان بگن. عبارت رو دوستان ببینیم. فَإِنْ اُرِيد حُرْمَتُهُ اِذَا خَالَفَ الْوَاقَعَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ. این فَإِنْ اُرِيد رو کنارش بنویسید صورت یک، و ان اُرِيد دو سطر بعد صورت دو، صفحه بعدم عرض کنم سطر دوم صورت سه. این سه تا صورت ذیل احتمال دوم میاد که دیروز براتون خوندیم، و ان اُرِيد دلالتها علی حرمت العمل المطابق للزن که دیروز خوندم، اون احتمال دوم بود. پس احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم این است که این آقایونی که به ادله ناهیه از عمل بزن استدلال کردن، میخوان چی بگن؟ میخوان بگن عمل بزن هرچند استناد به شارع هم توش نباشه، بازم حرامه. اگر میخوان اینو اثبات کنن، ایشون میفرماد سه تا صورت داره. فَإِنْ اُرِيد حُرْمَتُهُ، اگر اراده شده باشد حرمت عمل بزن، اذا خالف اون معدای زن الواقعه ما تمکن من العلم به. فرضمون فرض تمکن از علم باشه و این عمل بزن نه مخالف واقع باشه، اگر اینو میخوان بگن حرامه، خب ایشون میفرماد فیکفی فی ذلک الادله الواقعیه. اینجا همون دلیل حکم واقعی برامون کافیه، چون دلیل واقعی چی میگه؟ میگه باید به من عمل بکنی. شما رفتی به زنی عمل کردی که مخالف واقع است و تمکن از علمم داری. حالا باز اگه تمکن از علمم نداشتی، فرض انسداد بود، میگفتیم این بیچاره چاره ای نداره جز این که به زنش عمل بکنه. اما فرض تمکن از علم و انفتاح باب علم است. شما رفتی مخالف واقع عمل کردی، عرض کنم به زنت عمل کردی، و حالا که باید به واقع عمل میکردی، اون دلیل حکم واقعی خودش عمل به زن رو حرام اعلام میکنه. پس این صورت که نمیتونه مورد نظر اینا باشه. و این اورید حرمتهو اذا خالف الاصول، اگر اراده شده باشد حرمت عمل بزن، در صورتی که مخالفت کند، عرض کنم این زن ما، معدای زن ما مخالفت داشته باشه با اصول عملیه مثلا یا اصول لفظیه، خلاصه دلیل معتبر، ما عدم تمکن من العلم. ما عدم تمکن من العلم یعنی فرض انسداد. اگر تو فرض انسداد میخوان بگن عمل بزن حرام است، در فرض که مخالف اصول باشه، ایشون میفرماد خب همین که مخالف اصوله، فیکفی فیه ایزن ادله الاصول، همون ادله ای که اومده این اصول رو برای ما معتبر قرار داده، همون میگه تو نباید بزن عمل کنی، البته بناء علی ما هو التحقیق، بنابر اون چه که تحقیقه. این ماهوت تحقیق رو دوستان صفحه قبل سطر هشتم که گفتیم ثم ان ما ذکرنا من الحرم من جهتین مبنی علی ماهوت تحقیق، این ماهوت تحقیق همون ماهوت تحقیقه. میگه بنا ان علی ماهوت تحقیق من ان مجاری ها، که ماهوت تحقیق اونی که حقه این است که مجاری اصول عملیه یا اصول لفظیه، یعنی موضوع اصول، محل جریان اصول، میدونی کجاست؟ صبر و عدم العلم از شامل لزن. یعنی هر جا شما علم نداشته باشی میتونی به اصل عملی عمل کنی، بلکه لازمه به اصل عملی عمل کنی. هر جا علم نداشته باشه ولو ظنم داشته باشه بر خلاف اصل، بازم باید به اصل عمل کنی. صور و عدم العلم از شامل لذت بر این مبنا. میدونی میخواد چی رو خارج کنه؟ اون صورتی را که کسی معتقد باشه و مبناش این باشه که اصل عملی در صورتی که ظن بر خلافش باشه ما مجاز نیستیم به این اصل عملی عمل کنیم. اگر کسی این مبناش باشه، خب طبیعتاً اینجا دیگه اصل عملی نمیتونه ظن برخلاف خودش رو کنار بزنه، بلکه اون ظن برخلاف اصل عملی رو کنار میزنه. اینم دوستان صورت دوم که عرض کردم بحثش صفحه 132 گذشت، درست شد. و این ارید حرمت العمل المطابق للظن، اگر اراده شده باشد حرمت عملی که مطابق با ظن است، من دون استناد الیه و تدین به، یعنی عمل مطابق با ظن حرام است ولو شما استنادش بشاره ندی، یعنی ولو تشریع نباشد. و عدم مخالفت العمل للواقع مع التمکن من الواقع، و فرضم این باشد که این ظن ما مخالف با عمل به واقع نیست، یعنی مخالف واقع نیست در فرض تمکن از علم، یعنی صورت عرض کنم خدمت شما اول ما هم نیست، صورت یک نیست، ولا لمقتزل اصول، لمقتزل اصول لعطف به للواقع کنید، یعنی مخالفت ندارد عمل بزن با مقتضای اصول مع العجز عن الواقع، مع العجز عن الواقع اینه در فرض انسداد باب علم، درست شد؟ که میخواد صورت دوم رو خارج کنه. پس نه تشریع است، نه مخالف با واقع است در فرض تمکن از علم، و نه مخالف اصول است در فرض انسداد، هیچ کدوم از اینا نیست. در این حال ما میخوایم بگیم آیات ناهیه از زن میخوان بگن عمل به زن حرامه. اگر اینه، جناب شیخ انصاری میفرماد فلا دلالت فیها ولا فی غیرها الا حرمت ذلک، اساسا این آیات شریفه دلالت ندارن، نه این آیات نه غیر این آیات، بر حرمت عمل به چنین زنی، ولا وجه حرمت ایزن، وجهی بر حرمتش نیست، چون نه تشریع است و نه مخالف اصول و عرض کنم ادله معتبره. چون ما یادتون باشه حرمت عمل به زن رو در فرض عرض کنم تشریع بودن یا در فرض مخالفت اصول گفتیم حرامه، و الا در غیر این فرضها گفتیم حرمتی ندارد. اینم تا اینجا. حالا ایشون میفرماد و ظاهر، میگیم پس این آیات دلالت بر چی میکنن؟ این آیات ناهیه یا از عمل بزن. میفرماد و ظاهر ان مضمون الآیات، مضمون این آیات از اون دوتا احتمال اولی همون احتمال اوله، مضمون آیات هو تعبد به زن و تدین به، یعنی این آیات میخوان بگن شما نمیتونی زن خودت رو نسبت بدی به شارع مقدس، حق نداری زن خودت رو نسبت بدی به شارع مقدس، استناد به شارع مجاز نیست. و قد عرفت، شما دانستی قبلا که وقتی استناد بدیم زن رو به شارع، انه ضروری و تحریم، حرمتش ضروری است، قطعی است، بلا شک است، بلا ریب است. فلا مهم فی اطالت الکلام فی دلالت الآیات و عدمها، وقتی عقل دلالت میکنه به صورت ضروری بر حرمت چنین عمل بزنی، طبیعتا دیگه مهم نیست که ما اطاله کلام بخوایم بکنیم در دلالت آیات یا عدم دلالت آیات. آیات دلالت داشته باشه یا نداشته باشه، عقل به حکم ضروری میگه این کار حرامه. پس ما چه کار باید بکنیم؟ پس تا اینجا دوستان ما حرمت عمل به زن رو اثبات کردیم و گفتیم یا از جهت تشریع حرمت دارد و یا از جهت مخالفت با اصل و دلیل معتبر، ولو تو این قسمت دوم شما استنادش هم بشاره ندید. اگر استناد بدید که تشریع و حرامه، استناد ندید و مخالف اصول باشه، عرض کنم مخالفت اصول سبب حرمته، اما اگر نه تشریعی باشه و نه مخالف اصول باشه، طبیعتاً حرمت نداره. این جمع‌بندی ما تا اینجا. حالا از این به بعد دوستان میخواد بره سراغ این که از بین زنون که ما گفتیم اصل اولیه درشون حرمت عمل به زن است، از بین زنون آیا میتونیم زنونی رو پیدا کنیم که شارع مقدس خودش فرموده اینا حجتن؟ میفرماید انما المهم الموضوع له هذه الرساله، اون چه که و عرض کنم خدمت شما مهم است که وضع شده برای این مهم این رساله، یعنی این رساله رو برای همین امر مهم ما وضعش کردیم و داریم مینویسیمش، بیان و ما خرج او قیل به خروجه من هذا الاصل. میخوایم دو قسمت رو بحث کنیم، یک مواردی که مسلم خارج است از عرض کنم حرمت عمل بزن، اصل اولیه حرمت عمل بزن، یا مواردی که بعضیا قائل شدن که از این اصل خارجه. حالا قائل شدن باید بشینیم بحث کنیم ببینیم آیا این حرفی که این آقایون قائل شدن درست هست یا درست نیست. ما خرج او قیل به خروجه من هذا الاصل من الامور الغیر العلمیه، یعنی من الامور مثلا ظنیه التي اقیم الدلیل على اعتبارها، همون امور غیر علمیه که قائم شده از دلیل بر اعتبارش، مع قطع نظر عن انسداد باب العلم. خوب دقت کنید ببینید دوستان، ما اصل اولیه‌مون شد حرمت عمل به زن دیگه، درست شد؟ حالا اگر بخواد یک زنی حجت باشه، دو تا راه برای اثبات حجیتش داریم. یک راه این است که ما از طریق دلیل انسداد بیایم جلو، بگیم آقا ما یه تکالیفی اجمالا داریم، مثل بهائم نیستیم که این تکالیف رو نداشته باشیم، وظیفه هایی داریم. از اون طرف اگر بخوایم احتیاط کنیم تو همه امور، این که عسر و حرجه، درست شد؟ اگر بخوایم کلن احکام رو بگذاریم کنار که میشیم مثل بهائم، اونم که درست نیست. اگر بخوایم به شک و وهم عمل بکنیم در مقابل زن، اینم که معقول نیست که به زن عمل نکنیم به شک و وهم عمل کنیم. پس هیچ چاره ای نداریم جز عمل به زن، جز عمل به گمان. پس چاره ای نداریم جز این که به زن و گمان عمل کنیم. خب این یک دلیل است برای حجیت زن، اگر کسی دلیل انسداد رو پذیرفت، درست شد؟ اما الان ما نمیخوایم سر دلیل انسداد بحث کنیم، این انشالله جای خودش انشالله بحث خواهیم کرد. میخوایم بگیم مع قطع نظر، عبارت کتابو ببینید، مع قطع نظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع الى الزن، همون انسدادی که قرار دادن اون دلیل انسداد رو موجب برای رجوع بزن، حالا یا رجوع بزن مطلقا طبق نظر اون انسدادیونی که میگن دلیل انسداد مطلق زن رو حجت قرار میده، ها، چون بعضی از انسدادیون میگن دلیل انسداد مطلق زن رو حجت قرار میده، او فل جمله طبق نظر انسدادیونی که میگن دلیل انسداد زن را فل جمله حجت قرار میده، نه هر زنی رو. مثلا زن اگر از طریق خواب باشه، از طریق بعضی از علوم قریبه مثل رمل و جفر و استرلاب و امثال اینها باشه، یا عرض کنم خدمتشان زن عامی غیر مجتهد باشه که بدون توجه به ادله زن پیدا کرده، میگن دلیل انسداد اینا رو اثبات نمیکنه، فل جمله زن را اثبات میکنن حجیت زن رو. پس با قطع نظر از دلیل انسداد که موجب رجوع به زن است مطلقا یا فل جمله، میخواییم ببینیم جدای از این آیا دلیل خاص بر حجیت برخی از زنون داریم یا نداریم. اینو میخواییم از این به بعد انشالله بحث کنیم. حالا اون زنونی که اعتبارش ثابت شده یا قیل به خروجه من هذا الاصل، قیل به اعتباره، اونا چیان؟ انشالله از این به بعد میخواییم بحث کنیم. خب وهی امور، اینا مواردی هستن. اولین موردی که دوستان ایشون بحث میکنه و در واقع تقسیم بندی ابتدایی انجام میده، عرض کنم خدمت شما، میفرماید اولین از زنون که خارج از اصل حرمت عمل به زن است، اماراتی است که عمل می شود به اون امارات در مقام استنباط احکام شرعیه از الفاظ کتاب و سنت. یعنی وقتی شما می خواهی حکم شرعی را استنباط کنی از الفاظ کتاب و سنت، از متن قرآن می خواهی استفاده کنی، از متن روایات می خواهی حکم شرعی را استنباط کنی، ها، اینجا گاهی نیاز به یک اماراتی وجود داره. مثلا استفاده میکنی از اصالت الحقیقه به عنوان یک اماره، استفاده میکنی از اصالت العموم به عنوان یک اماره، استفاده میکنی از تبادر به عنوان یک اماره. درست شد؟ این امارات اولین ظنونی هستن که حجیتشون برای ما عرض کنم محل بحث میخواد قرار بگیره. پس اماراتی که به این امارات عمل میشود در طریق استنباط احکام شرعی از الفاظ کتاب و سنت، این اولین امریست که محل بحث ما میخواد قرار بگیره. شیخ انصاری میفرماید این امارات، امارات ظنیه بر دو قسمه. خوب دقت کنید دوستان، یه سری از امارات هستن، یه سری از امارات هستن که این امارات بهشون عمل میشه برای تشخیص مراد متکلم. یعنی چی؟ یعنی ما معنای اون لفظ را چه بسا میدانیم. مثلا فرض کنید، حالا من مثال عرض کنم خدمت شما روشن بخوام براتون عرض کنم، جدای از بحث کتاب و سنت، برای تقریب به ذهن. مثلا من میدانم کلمه اسد به معنای حیوان مفترسه، میدونم به معنای شیر درنده است. اسد یعنی شیر درنده. اما همین کلمه اسد مجازن در معنای رجل شجاع هم به کار میره. پس دو تا معنا داره اسد، یک معنای حقیقی که چی باشه؟ حیوان مفترس. یه معنای مجازی که چی باشه؟ که رجل شجاع باشه. پس من معنای موضوع الله و معنای مجازی رو میشناسم. اما وقتی که عرض کنم خیلی متکلم میگه رأیت اسدن، نمیدونم مرادش از اسد آیا رجل شجاع است که معنای مجازی باشه، یا مرادش حیوان مفترس است که معنای حقیقی باشه. اینجا اگر من از اصالت الحقیقه استفاده کردم، گفتم اصل حقیقته. یعنی چی اصل حقیقته؟ یعنی اصل این است که متکلم معنای حقیقی لفظ را اراده کرده است. یعنی اصل این است که مراد متکلم همون معنای حقیقیه، مگر اینکه دلیل داشته باشیم بر معنای مجازی، قرینه داشته باشیم بر معنای مجازی. ها، این اصالت الحقیقه دوستان عرض کنم خدمت شما میشه اماره ای که برای تشخیص مراد متکلمه. که عرض کردم یکیش اصالت الحقیقه است که مثال زدم، ایشون دو تا مثال دیگه هم در کنارش میاره، یکی اصالت العموم، یکم اصالت الاطلاق. دقت کنید، اصالت العموم مثال بزنم، مثلا اگر مولا فرمود اکرم العلماء و کلمه العلماء لفظ عام است، لفظ عامه، اگر کسی شک بکنه که آیا شارع مقدس که فرمود اکرم العلماء همه علما رو اراده کرده، ها، چه علمای عدول چه علمای فساق، یا چه علمای مثلا فرض کنید علم دین چه علمای علم مثلا غیر دینی، چه عالم مثلا فرض کنید فقه و کلام و تفسیر، چه عالم مثلا فیزیک و شیمی، فرض کنید اگر من یه همچی شکی بکنم، خب من معنای العلماء رو میدونم. معنای العلماء یعنی همه علماء، علماء معنای عام دارد. اما این که این عام اراده شده است یا اراده نشده است، اینجا شک دارم. خب اصالت العموم میگه اصل این است که از لفظ العلماء که عام است معنای عام اراده شده. چون اگر بخواد یه مواردی رو استثناء بکنه و کنار بزنه، نیاز به دلیل داره و حیث این که دلیلی نیاورده، مخصص نیاورده، پس معنای عام مورد نظرشه. کما این که در اصالت الاطلاق هم همینه، اگر مولا فرمود اعتق رقبتن و برای رقبه قیدی نیاورد که آیا رقبه مؤمنه باشد، کافره باشه، چی باشه، عرض کنم خدمت شما اگر من شک بکنم که آیا مطلق رقبه مورد نظر است، چه کافره چه مؤمنه، یا نه خصوص رقبه مؤمنه مورد نظر مولاست، اینجا میتونم اصالت الاطلاق رو به کار ببرم، بگم متکلم قید که نیاورده دیگه. اصالت الاطلاق میگه اصل این است که از لفظ مطلق معنای مطلق اراده شده باشد. ببینید آقایون، تو همه اینها شک ما در اراده متکلمه، شک ما در مراد متکلمه، که آیا مراد متکلم معنای حقیقی است، مراد متکلم معنای عام، مراد متکلم معنای اطلاقه، یا نه مرادش اون معنای مقابل است. و الا من معنای حقیقی رو میشناسم، میدونم در مقابل معنای حقیقی معنای مجازی هست، معنای مجازی حقیقی اینا برای من روشنه، عام و خاص رو میفهمم، میدانم کلمه العلماء معناش عامه، میدانم رقبه معناش مطلقه، اما اینکه این معنای مطلق عام و معنای حقیقی اراده هم شده است یا نه، این محل شک منه. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد جناب شیخ انصاری یه حرفی میزنه که این نیاز به توضیح داره، نمیدونم امروز میرسم یا نه، در مورد این سه تا مثالی که تا حالا زده. ایشون میفرماید این اصول لفظیه و عقلاییه همش برمیگرده به اصل عدم قرینه صارفه. یعنی چی؟ یعنی قرینه صارفه بر مجاز، قرینه صارفه بر خاص، قرینه صارفه بر مقید چون نداریم، ما حمل میکنیم بر معنای حقیقی، حمل میکنیم بر معنای عام، حمل میکنیم بر معنای مطلق. دقت میکنید؟ در واقع این معنای حقیقی و عام و مطلق ویژگیشون اینه که ما قطع داریم که متکلم اگر حکیم باشد، که شارع مقدس رو خب ما حکیم میدونیم دیگه، اگر متکلم حکیمه در فرض قطع به عدم قرینه، اگر قرینه بر مجاز نیاره، قرینه بر خاص نیاره، قرینه بر مقید نیاره، حتما همین معنای حقیقی و عام و مطلق رو اراده کرده، چون فرض این است که او حکیمه دیگه، و الا بدون قرینه صارفه نمیتونه معنای مجازی و خاص و مقید رو اراده کرده باشه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم. عرض کنم من البته یه نکته ای دارم اینجا، اون نکته فکر میکنم میمونه برای جلسه آیندم. نگاه کنید. بله. اما وحیه امور. عرض کنم خدمت شما. بله تا اینجا رو خوندم. وحیه امور یعنی اون، عرض کنم خدمت شما، امور غیر علمیه ای که ما دلیل بر اعتبارش داریم یا بعضی ها گفتن دلیل داریم، اینا رو میخوایم بحث کنیم. یک، امارات مستعمله در استنباط احکام من الالفاظ الکتاب و سنه، اماراتی که استعمال شدن در استنباط احکام از الفاظ کتاب و سنه. منها، یه نکته ای رو عرض میکنم. این منها دوستان، ظاهرا ما الان صفحه 135 هستیم، این منها دوستان در مقابل صفحه 179 و صفحه 231 و 237 هست. 179، 231 و 237، یعنی در مقابل این منها یکی اجماع منقول است که صفحه 179 میاد، یکی عرض کنم خدمت شما شهرت فتوایی است که صفحه 200 عرض کنم 31 میاد، یکی هم عرض کنم خدمت شما بحث خبر واحد است که صفحه 237 میاد. دقت میکنید؟ اینو حالا از حیث ساختار عبارات یه ملاحظه بفرمایید، این در مقابل اونه، یعنی ما تا صفحه 200 عرض کنم خدمت، عذرخواهی میکنم، 177 تا اجماع منقول، بحثمون در مورد این مورد اوله، الامارات المعموله فی استنباط الاحکام الشرعیه من الالفاظ، من الفاظ الکتاب و السنه، اماراتی که بهشون عمل میشه، المعموله یعنی التي يعمل بها، اماراتی که عمل میشه در استنباط احکام شرعیه از الفاظ کتاب و سنت. و هی علی قسمین، این امارات دو قسمن، القسم الاول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم، اون اماراتی که بهش عمل میشه برای تشخیص مراد متکلم، عند احتمال ارادته خلاف ذلک، اونجایی که ما احتمال میدیم متکلم اراده کرده باشد خلاف این معنایی رو که ما به حسب ظاهر از عبارت دریافت کردیم. مثل چی؟ مثل اصالت الحقیقه عند احتمال ارادت المجاز، اگر احتمال بدیم مجاز اراده کرده، اصالت الحقیقه رو به کار میبریم، که بگیم چی؟ بگیم معنای حقیقی که ما میفهمیم معنای حقیقی چیه، معنای مجازی چیه، معنای حقیقی رو اراده کرده. و اصالت العموم و اصالت الاطلاق، اصالت العموم اونجایی که ما احتمال بدیم اراده خاص اتفاق افتاده باشه، یعنی مراد خاص باشه. اگر یه همچی احتمالی بدیم اصالت العموم به کار میبریم که بگیم نه معنای عام اراده شده. و همچنین اصالت الاطلاق در جایی که ما احتمال قید بدیم که میگیم اصل اولیه این است که همون معنای مطلق در واقع اراده شده. و مرجع الکل، مرجع و بازگشت همه این سه تا اصلی که گفتیم، یه خط و نیمه دیگه دوستان دقت کنید، و مرجع الکل الى اصالت عدم القرینه الصارفه. آقایون قرینه در قرینه گای صارفه است، در مثل مجاز، مثل مثلا خاص مقید، اینا ظاهرا قرینه صارفه است، در مقابل قرینه معینه در مشترک لفظی. یعنی اگر شما عین رو به کار ببرید، قرینه بیارید که مراد از این عین معنای حقیقی اول است نه معنای حقیقی دوم، اونجا رو میگن قرینه معینه. یا در مقابل قرینه مفهمه در مشترک معنوی، که مثلا شما مشترک معنوی رو به کار میبرید، عرض کنم خدمت شما، قرینه میارید که مرادتون از اون مشترک معنوی این مصداق خاصه، این فرد خاصه، دقت میکنه، اون میشه قرینه مفهمه. علا ای حالن ایشون میگه بازگشت هر سه، یعنی اصل اصالت الحقیقه، اصالت العموم و اصالت الاطلاق، برمیگرده به اصل عدم قرینه صارفه، از معنایی که یقطع به ارادت المتکلم الحکیم له، قرینه ای که برمیگرداند از اون معنایی که، یعنی ما رو برمیگردونه از اون معنایی که قطع داریم متکلم حکیم اون معنا رو اراده کرده، لو حصل القطع به عدم القرینه. در واقع عرض کنم خدمت شما، اصل عدم قرینه به ما میگه که اون معنایی که ما قطع داریم که متکلم اون رو اراده کرده است، اگر ما قطع به عدم قرینه داشتیم، عرض کنم بر اثبات اون میتونیم اصل عدم قرینه به کار ببریم و بگیم این معنای حقیقی، معنای عام و معنای اطلاق اراده شده. دیگه تتمش انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.